مهمانی هم روی خط ارتباطی ما هست، آقای مرتضی شعبانی، تهیه کننده و کارگردان. قراره که همراه با ایشون در رابطه با مستند در سینما ایران و مستندسازی بیشتر صحبت کنیم. آقای شعبانی سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما و آقای صادری و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام ادب دارم.
ممنونم از شما. آقای صابری بفرمایید.
جناب شعبانی عرض ادب دارم متقابلا و مشتاق دیدار هستم. خوبید انشالله؟
ممنونم، قربون شما. سلامت
زنده باشید. خدا قوت میگم. میدونم که کماکان و پر انرژی در میدان مستندسازی فعال هستید. برای اینکه بدون یه مطلعی داشته باشه بحثمون، من یه کلیتی در مورد حال و هوای سینمای مستند ایران در دهه 90 و رشدی که داشته خوشبختانه صحبت کردم. دوست دارم روایت شما رو هم بشنوم که از منظر شما سینمای مستند ایران امروز چه حال و هوایی داره.
خب همونجوری که شما اشاره فرمودید، سینمای مستند جایگاهش و در واقع با سالهای گذشته به نظر من خیلی متفاوته. شما را اشاره فرمودید که واقعا دهه 60 ما اوایل دهه 60 مستندهای بسیار خوبی داشتیم.
بله.
یه فراز و فرودهایی داشتیم، ولی تو دهه 90 به نظرم جز دهه های خیلی خوب مستنده که هم مردم مستند با مستند آشنا شدن و مستند میبینن و ما خب تو این دهه افتتاح شبکه مستند رو هم داشتیم.
احسن، چه اشاره درستی.
بله، جایگاه ویژه‌ای داره به نظر من شبکه مستند. تو معرفی مستند به مردم به نظر من خیلی خدمت ویژه‌ای کرده. همینجوری که اشاره فرمودید، الان ما طی این سال‌ها مستندهای خیلی خوبی داشتیم که تو جشنواره‌های مختلف دنیا واقعا درخشیدن.
بله.
و نمی‌خوام مقایسه‌اش بکنم با کارهای داستانی و نمایشی، ولی خب هر کدوم از اینا جایگاه خاص خودشون رو داره، اما مستند به نظرم یه جایگاه رفیع و ویژه‌ای پیدا کرده.
قطعا همینطوره. آقای شعبانی، به نظر شما منطقی هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که زمانی سینمای مستند به یک چرخه اقتصادی متکی بر اکران گیشه برسه و اساسا چنین نگاهی که از معبر ارتباط با مخاطب بخوایم تعریف بکنیم روی پای ایستادن سینما مستند رو به نظر شما منطقیه؟
ببینید، سخت تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته. الان داره نشون داده میشه که مردم حتی تو فضای مجازی حاضرن فیلم های مستند رو بخرن، دانلود کنن و ببینن.
بله.
این اتفاق خیلی خوبیه که چرخه اقتصاد مستند بعضی از مستندهای شاخص داره از همین طریق میچرخه. یعنی مردم دارن بابت مستند پول میدن.
درسته.
خب رسانه ملی میتونه نقش اساسی داشته باشه در حمایت از مستند و مستندساز. به تنهایی به نظر من این کار سختیه، نمیگم شدنی نیست، ولی قطعا داره انجام میشه. ما الان مستندهای خیلی خوبی داشتیم که تو سینما مخاطبین رفتن نشستن دیدن و اقتصادش حتی تأمین شده به نظر.
بله، سفت و سکو رو داشتیم اگر اشتباه
بله،
نکنم.
اشاره خوبی بود.
در جستجوی فریده رو داشتیم، اینها همه اکرانهای خیلی موفقی داشتن.
فیلم مستند بالاخره هزینه هاش قابل مقایسه با فیلم های داستانی و سینمایی نیست. هزینه های کمتری براش در واقع در نظر گرفته میشه، اقتصادش راحت‌تر تأمین میشه. چه بسا اینکه اگر ما یه نیم نگاهی نسبت به پخش خارجی داشته باشیم و شبکه‌های خارجی داشته باشیم، به نظر من حتما اقتصادش برمیگرده. تو دنیا در واقع کمتر شاید مثلا مستند دولتی ما داشته باشیم. شبکه‌های مختلف داره دیده میشه و شبکه‌ها دارن براش پول میدن.
درست.
به نظر من این اتفاق دوری نیست، یعنی آرزوی دوری نیست. همینطور که الان مستند جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، در آینده خیلی نزدیک به نظر من اقتصادش توسط خودش تأمین خواهد شد.
درسته. این نکته دقیقی که اشاره کردید در مورد پخش و استفاده از ظرفیت فروش مستند به شبکه‌های خارجی، از این منظر برام جالبه و دوست دارم بیشتر روش تمرکز کنیم که شما دارید مطرح میکنید. به عنوان تهیه کننده میشناسیم شما رو که دست روی مستندهایی میذارید که اساساً مواضع خیلی ایدئولوژیک و کلیدی جمهوری اسلامی رو داره مطرح میکنه در زمینه مستندسازی و مقاومت، و فکر میکنم که اینجا یکی از ظرفیت‌هایی که همونجور که وزیر ارشاد هم توی یکی از مراسمات اخیر سینمایی اشاره کردن، دیپلماسی سینمایی میتونه خیلی کمک بکنه به دیپلماسی سیاسی ما. فکر میکنم تو این میدان خیلی نقش مستند میتونه پررنگ و قابل توجه باشه.
بله، ببینید، ما مستندسازیمون یا فیلمسازیمون تو حتی مستندهای ایدئولوژی ما تو نوع نگاهمون تو بحث مقاومت فیلم هایی مثل نوت های مصری رو ما داشتیم.
بله.
سال گذشته و زنانی با گوشواره های باروتی یک فیلم هایی بودن که به راحتی تو شبکه های مختلف تو دنیا چرخیدن و تو جشنواره هم همینطور.
درسته.
و نشون دادید شدید که اگر کار حرفه‌ای ساخته بشه و نگاه بین‌المللی و جهان شمول باشه حتما موفق میشه و چه بسا اقتصاد مثبت هم داشته باشه، یعنی اینکه سوداوری هم برای تهیه کننده و عوامل فیلم و سرمایه گذار میتونه داشته باشه.
حالا به عنوان تهیه کننده یکی دو تا آمارم به ما میدید در مورد همین دو تا مستند اخیرتون، نوت‌های مسی و زنانی با گوشواره ها. این بازار بین المللی که داریم ازش صحبت میکنیم بعد نیست، حالا چون خودتون هم تهیه کننده بودید یه توضیحی به ما بدید.
خب این دو تا فیلمی بودن که اقتصادشون برگشت، یعنی میگم اقتصادشون برگشت که سرمایه به سوددهی خوشبختانه رسید.
چه عالی.
ببینید وقتی شما یه فیلم خوب بسازید که مثلا 4 تا 5 تا شبکه 10 تا شبکه تو دنیا حاضر باشن این رو پخش بکنن، چه رایت اولش رو چه در واقع رایت های بعدی، قطعا تأمین خواهد شد.
مثلا
شما باید زبان در واقع فیلممون رو یه مقداری نزدیک بکنیم به زبان بین‌المللی، تعارف نداریم، یعنی همه فیلمایی که ما داریم خود ما تو مجموعهمون تولید کردیم این قابلیت رو ندارن، همه فیلم‌ها اینجوری نیستن، یعنی حتما باید موضوعش با دیگران رو هم درگیر بکنه.
در مورد دو تا مستندی ما داریم صحبت می‌کنیم، زنانی با گوشواره‌های باروتی و نوت‌های مسی یک رویا، هر دو هم کار آقای فرهمند اگر اشتباه نکنم، مرتبط با فضای مقاومت در کشورهای منطقه، بحث داعش به خصوص زنانی با گوشواره باروتی خیلی اثر تاثیرگذاری هم بود توی این حوزه، و نوت‌های مسی یک رویا که اگر اشتباه نکنم در عراق روایت میشه، درست میگم؟
سوریه.
زنانی با گوشواره ها در مورد عراق بود.
بله.
که برای اینکه بدونن مخاطبین در مورد چه آثاری داریم صحبت میکنیم بعد ادامه توضیحات شما رو هم میشنویم.
ببینید خب زنانی با گوشواره های باروتی دقیقا رفته تو منطقه ای که حضور داعش هست و ما برای اولین بار خودمون رو به خانواده داعش نزدیک کردیم و مردم دارن خانواده داعش رو میبینن که اینا چه طرز تفکری دارن، چه نگرشی
بله.
دارن، چه نگرشی به دین دارن و از کجا اومدن اینا. ببین ما همش تو خبر و اخبار و رسانه های اینچنینی دیدیم، شنیدیم. برای اولین بار در واقع فیلمساز خودش رو تونسته نزدیک بکنه به یه جماعتی که ما احساس میکنیم که با اون نگاه انسانی
درست.
با اون نگاه انسانی که خانم خبرنگار یا یه راوی فیلم که در واقع خانم عراقی هست و خودش قربانی داعش هست،
بله،
پدرش توسط داعش شهید شده، الان داره با یه نگاه انسانی به خانواده اینها نگاه میکنه.
بله.
تو این به نظر ما این نگاه انسانی خیلی برای مردم دنیا مهم بود. ما شاهد بودیم تو جشنواره دوکارنه کسایی که به خاطر این فیلم گریه میکردن، توجه میکنید؟
بله، بسیار تاثیرگذاره هر دو فیلم. من خاطرم از تو اکرانش به جشنواره فجر هم این فضا حاکم بود، توی جشنواره سینما حقیقت همین اقبال به هر دو فیلم شد. من برای اینکه یه مقدار دایره بحث و گفتگومون رو گسترده تر بکنم و از فرصت غنیمت بشمارم، میخوام یه اشاره‌ای هم بکنیم به حال و هوای امسال سینمای مستند. یک ویژگی که کرونا داشت و در مواجهه با اون سینمای ایران تقریبا به وضعیت رکود رسید، برعکس جریان اصلی سینما، ما شاهد یک اوجگیری در فعالیت مستندسازان بودیم. یک گزارشی از حال هوای مستندسازی در روزهای کرونایی هم میتونید به ما بدید از همصنفاتون؟
ببینید کرونا هم تهدید بوده هم فرصت. ما از سال گذشته یادمه اوایل اسفند ما بخش زیادی از مستندسازا خود کرونا و فیلم ساختن راجع به کرونا شد دغدغه.
بله.
و خیلی از فیلمسازا روی آوردن به اینکه حتما راجع به این پدیده ما فیلم بسازیم، کما اینکه ما مثلا در سال گذشته بیماری وباح رو داشتیم و بالاخره تو اون زمان شاید خیلی که نه اصلا نداشتیم بخوایم فیلمی راجع بهش بسازیم، بیشتر تو ادبیات داستانی اونجا مثلا تو کتاب و اینا موارد رو داشتیم، حداقل میشد راجع به کرونا فیلم ساخت و خیلی از بچه‌ها من می‌دونن که فیلم ساختن و امسال جشنواره فیلم مقاومت یه بخش ویژه رو در واقع اختصاص داده موضوع کرونا و فیلم‌های
بله با نام کرونا روایت
بله فیلم‌های از اینجا خب برای فیلمسازا یه فرصت خوبی بود. از طرف دیگه من میدونم که بعضی از فیلمسازا از این فرصت استفاده کردن برای اینکه آدم خودش رو شروع بکنه به فکر کردن، اینکه ما فرصت فکر کردن رو در واقع کرونا به هممون داده که توی بازه زمانی بشینیم خودمون رو یک بار دیگه ارزیابی بکنیم، یا فرصت فیلم دیدن برای خیلی از عزیزان فراهم شده. و در کنار اینا خب مستندسازا هم ساکت نشستن، یعنی ما مستندسازای زیادی رو داشتیم، حداقل هم در حوزه مقاومت هم در قضیه عموم موضوعات اجتماعی که کارشون رو تاثیر نکردن. بالاخره کار مستندسازی هممون میدونیم.
بله، ما هم دست مریضات میگیم و سرسلامتی برای همشون آرزو میکنیم. ممنون از شما بابت همراهیتون در این گفتگو. من که مثل همیشه لذت بردم از همکلام شما.
برای ما هم همینطور بود. آقای شعبانی از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که کارهای موفق دیگری رو هم از شما انشالله در سالهای آینده و ماهای آینده ببینیم. خیلی ممنونم آقای شعبانی از همراهیتون.
خدا حافظ.
وقتتون بخیر باشه.